بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. جلسه 127 المیزان هستیم در محضر سوره مبارکه اسراء و امروز هم باز بحث سنگینی داریم مربوط به روح هست. یسالونک عن الروح رو میخواییم امروز انشاءالله باز بکنیم و ببینیم که به چی میرسیم، به چه نتیجه و دستاوردی خواهیم رسید انشاءالله. توی سیاقیم آیات 82 تا 100 رسیدیم به آیه 85. جلسه پیش راجع به شاکله و طبیعت و غریزه و سرشت و اینها و فطرت صحبت کردیم. بعد از بحث شاکله که یه بودی از شخصیت انسان هست، امروز میخواییم راجع به روح و نفس صحبت بکنیم. ذیل آیه 85 سوره اسراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اول برم من کلا بحث روح رو، انواع روح رو، تفاوتش با نفس رو کاملا بگم انشاءالله امروز برسیم به این مبحث. بعد که وارد المیزانش میشیم کامل برامون جا میفته مطلب. خب پس من برم اول اون ور مفاهیم رو یه تعریفی بکنم، یه باز تعریف در واقع بکنم که بتونیم المیزانش رو هم بخونیم، چون توی اون متنایی که هست یه گریزی هم به نظر علامه هستش. روح داریم توی قرآن، ریح هم داریم، جفتش میگن که لغت شناسا میگن یکیه، این از یک ریش است به خاطر اینکه دو حرفش یکیه. اگر ما از سه حرف ریشه اصلی دو حرفش رو مثل هم داشته باشیم، اگر دو حرفش رو مثل هم داشته باشیم میگن از هم دیگه مشتق شدن یا قرابت معنایی دارن، نزدیک به هم هستن. پس کلمه روح و ریح هر دوشون از یک اصل واحد گرفته شده. یه واژه عربیه، جمعش میشه ارواح و همچنین اراویح، افائیل، ارواح و اراویح که هم به شکل الروح داریم، الروح، هم به شکل الروح داریم، الروح و الروح. خب معنی چیه؟ معنی الروح و الروح به معنای آسایش، فراغی، رزق، رحمت، نسیم، ریح، نسیم و باد، بوی خوش، قوت و نیرو، حیات و جان، که به این آخری میگیم احتمالاً نفس یا حیات نفس. یه بار دیگه میگم دوستانی که الان تشریف آوردن، روح و ریح از یک ریشه مشتق شدن. 21 بار در قرآن داریم اومده. روح هم همچنین الروح و الروح باز مشتق واحدی دارن. معانی آسایش، فراخی، رزق، رحمت، نسیم، باد، بوی خوش، قوت، نیرو، حیات و جان. حیات و جان یا مایه حیات نفس. حدود 8 معنی شد کل معانی که لغت شناسان برای این به کار بردن. ابن منظور یکی از این لغت دانان هست. توی کتاب لغت خودش میگه که هو فل فارسیت جان، یعنی در فارسی ما به روح میگیم جان، ولی خب احتمالا ما هم تفاوتهایی دارن. الروح النفس التي يحيي به البدن، معنی کنید النفس التي يحيي به البدن، آها، نفسی که بدن رو زنده میکنه یا بدن باهاش زنده میشه. خب دوباره یه لغتدان دیگه مثلا در کتاب خودش در لسان العرب گفته که از قول ابن انباری گفته که خرجت روحه ای نفسه، یعنی اینجا فعلا تا اینجا یاد بگیریم که نفس و روح با همه فعلا، این فعلا مقدماتمونه، اولیه داریم کار میکنیم. تا اینجا یاد گرفتیم که ظاهرا تو ادبیات لغت دانان نفس و روح یکیه فعلا. یا مثلا میگه که الروح و نفس واحد غیر ان الروح مذکر و نفس مؤنث، نه که نفس برای آدم مؤنث به کار بره، نه، خود لغت مؤنثه. گرفتین؟ مثل شمس نفس، این میگه، هنوز که تایید نکردیم یا ردم نکردیم، روح مذکر خود کلمه و نفس مؤنثه مجازی، نه که برای مؤنث به کار برده بشه. خیر، و ازش مشتق شده نفس، میگیم نفس میکشیم، نفس. معنی بعدی، تا الان من 9 تا معنی گفتم: آسایش، فراخی، رزق، رحمت، نسیم، بوی خوش، قوت و نیرو، حیات و جان، نفس که گفتیم، و وحی. معنی 11 روح یعنی وحی، وحی و کلام الهی. 12 میشه جبرائیل. ممکنه یه جایی از قرآن روح به معنای جبریل باشه. 13 حضرت عیسی. معنی 14 مخلوقی برتر از فرشته. اینا همه تو آیات هست، مخلوقی برتر از فرشته. 15 خواب، معنای خواب. این کل معانیه که لغتدانان برای روح در قرآن آوردن. 15 معنی داره. میخواییم الان بعضی از اینها رو الان بررسی بکنیم. تا اینجا مطلب دستتون هست دیگه، درسته؟ سوالی، حرفی، حدیثی؟ خیلی. اما یه معنی بسیار زیبا و لطیف، مثل روح لطیف، جناب آقای علامه مصطفی در کتاب التحقیق دارن، فوق العاده است این معنی، یعنی انگار همه اینا رو داره پوشش میده. ایشون میفرماید که معنای اصلی ماده روح ظهور و جریان امر لطیف است، یعنی یه لطافتی داره، از مصادیق این که از مصادیق این معنی جریان فیض و رحمت الهی و ارسال رسول و نزول وحی و قرآن و احکام الهی و تجلی مظاهر قدس الهی. یعنی من وقتی میام یک جریان لطیف و یک فیض لطیف رو از جانب خدا برای این روح تعریف میکنم، همه 15 تو این هم دیگه. تنفس یک جریان لطیف، نفس یک جریان لطیف، روح همچنین. دیگه چی داشتیم؟ جان، باد، نسیم، همش یک لطافتی داره، یک جریان لطیفیه که اگر من بخوام اینو تو بعد معنا به کار ببرم میشه بحث وحی و ارسال رسول و نزول کتاب‌های آسمانی. پس واژه روح یک امر لطیفه متحرک، روان، تا الان یاد گرفتیم، موجد یعنی ایجاد کننده، موجد حیات و نشاط و رحمت. ما نشاطمونم با روحمونه، و نشاط و رحمت. به خاطر همین تو فارسی به روح میگیم روان. این روانه، متحرکه، رو داره توش، درست شد؟ به روح در فارسی میگیم روان، یه جا میگیم جان. روان به خاطر حرکتشه، میگیم روح و روانمون مثلا آسیب دید، چه میدونم روح و روانمون شاد شد، اصطلاحاتی که به کار میبریم. اصلا مظهر نشاط روحه. این که میگم مثلا طرف روحش شاد باشه، خودش انگار داره مثلا، چون اصلا مظهر و منشأ نشاط ما روحمونه. خب همچنین اسم قرآن هم به معنی قرآن هم هست، گفتیم به معنای نبوت هم هست. اگر ما معنی نبوت از روح میگیریم، به خاطر جریان حیات معنوی، یک روش و یک روانی از حیات معنوی، یک روانی از حیات معنوی و فرهنگی تو بشریت. چرا به فرشتگان میگیم روح؟ با همین معنی بریم جلو، حرکت داره، لطیفه، جریان را میندازن، نامرئی هم، واسطه فیض هم. پس تو بعضی از آیات قرآن گفتیم به فرشتگان هم گفتیم روح هم میگن دیگه، درسته؟ مثل حضرت جبرائیل اسمش آوردیم دیگه. جریان لطیف دارن، اینها با شدت و خشونت اصلا بیگانه، حتی ملک الموت. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در معنای روح می‌فرمایند که همانطور که از معنای آن به ذهن متبادر می‌شود. یعنی همون اول کلام میگوش هممون یه چیزی از روح تو ذهنمون داریم. میگه همانطور که از معنای آن به ذهن متبادر می‌شود، عبارت است از مبدأ حیات و هستی که قدرت و نیرو و توان و شعور و ادراک بر انسان‌ها ترشح می‌کند.
یعنی
سرمشه
شعور و توان و ادراک هر
انسانی روحه. حالا می‌خوام با شاکلش ارتباطی داشت. با فطرت و غریزه و شاکله چه ارتباطی داره؟ نه میتونید ارتباط بدید. روح قطعا خلقه، یعنی من امر ربیه، مونتا خلق امریه دیگه، یعنی از عالم امره، اسباب و وساطت و اینها نمیخواد. پس غریزه نیست، پس طبیعت نیست، میمونه فطرت. انگار یه بخشی از فطرت روحه. بازم آره ترشح میکنه. خانم عجایبی
با شاکله چی
شد؟ شاکلمون ممکنه از روح تأثیر بگیره. ما باید برای تغییر شاکلمون از روحمون استفاده میکنیم، یعنی تصمیم میگیریم که یک اخلاق بد رو بذاریم کنار یه اخلاق خوب رو. تحت فرمانه، تحت امر روحه. برای همه شما به یکی میتونی بگی اخلاق تو عوض کن، این اتفاق ممکنه بیفته. خب ترشح میکند یعنی چی خانم عجایبی؟ ببخشید چرا علامه گفت ترشح میکنه؟ به یورشهو ببخشید. شما تو ترشح چی معنی میکنی؟ اصلا چه چیزی به ذهنتون میرسه؟ یه منبعیه؟ یه محتوایی داره؟ آره اون محتوا پخش میشه، اشاعه پیدا میکنه، منتشر میشه. ما نفس کشیدنمون فعلا الان تا الان یاد گرفتیم که با روحمونه، ولی بعد جدا میکنیم. نشاطمون، درکمون، شعورمون، توان و قدرت و نیرومون، ارتباطمون با عالم معنا، این که ما وحی رو دریافت میکنیم، ما به عنوان انسان، البته وحی رو انسان کامل دریافت میکنه، این که ما به سعادت راهنمایی میشیم، همه در جریان روحه. پس یه بار دیگه، من دو تا تعریف اصلی تا الان یاد گرفتیم با 15 تا معنی، تعریف علامه مصطفوی و تعریف علامه طباطبایی. مال علامه مصطفوی چی بود؟ یک جریان لطیف، یک فیض، ارسال رسول، بله، تجلی مظهر قدس. از میگیم روح القدس. بعد میریم تو روایات، انقدر زیباست این روایات روح، انگار تمام گره های ذهنیمون نسبت به روح باز میشه. امروز انشالله برسیم، خیلی روایاتش قشنگه. اصلا اینکه چرا من و شما پیامبر نشدیم تو روایات هست، خیلی جالبه. خیلی چرا مثلا انسان کافر دیگه، انسان کافری که دیگه رفت، یعنی کارش از کار گذشت، چرا دیگه باید ازش ناامید بشیم؟ باز مربوط به روحه. خب علامه طباطبایی هم تعریفش چی بود؟ این که مبدأ حیات و هستی، قدرت و نیرو و توان و شعور و ادراک در انسان‌ها ترشح می‌کنه. یعنی مفهوم و ماده روح رو به حیات، به زندگی، نه صرفاً زندگی حیوانی ها، واسه تنفس و تولید مثل و نمی‌دونم حرکت که سه تا ویژگی اصلیه. ارتباط روح با فطرت چی شد؟ بخش از فطرت روحه. بله، بخش منظورم جز جز نیست، تیکه تیکه کنیم نه، فطرت که تیکه تیکه شدنی نیست.
آره کننده، آره مکمله.
آره، چون این مفاهیم معنان، ما نمیتونیم اینها رو تیکه تیکه کنیم مثل ماده، بعد بگیم این تیکه از اونه. نه، اینطور نیست. باید بتونید اونو برای خودتون تصویر سازی بکنید. روح و فطرت یکی نیستن، اما با همه، با همه. حالا بریم ببینیم نفس یعنی چی. توی قرآن انفس داریم ازش، نفوس داریم. انفس تو قرآن نداریم، ولی خب سه تا جمع داره دیگه، نفوس و انفس و انفاس، جمع قله، افعال و فعول و افعال، جمع قله بهش میگه. توی حالا واژه‌دانان اومدن چی گفتن؟ برای روح گفتم 15 تا معنی آوردن، برای نفس گفته ذات، همون که چیزی میگیم ذات، نفس، حقیقت شی، خود، میگیم نفس یه چیزی، یعنی خدا یه چیزی، خود، خود، برای تأکیدم به کار میبریم معمولا، آیاتشو خواهیم خواند، برای تأکید، بزرگمنشی، اراده، چشم زخم، روح، یه جا اینجا شد، بالاخره با روح یکی شد، خون، خونی که در رگ‌های ما جاری هست، اسمشو گذاشتن نفس. اگر رگ‌های ما خالی بشه مردیم. اینجا یه توضیح بدم، شاید دلیل مردن ما خروج نفسه، نمیتونیم اصلا بهش میرسیم. اصلا وقتی ما میمیریم یا وقتی میخوابیم، کدومشون از ما خارج میشه، کدومشون بر ما میمونه؟ آخه موضوعم هم یه، خدا حفظشون بکنه، واقعا ایشون الان دیگه خیلی کار کردم تو این زمینه، یه چیزی دادم بیرون، دیدید یه سخنرانی خیلی کوچیکی راجع به روح و نفس و این که بالاخره این اتفاقایی که برای این تجربه کننده افتاده کدومشه بالاخره. خب خون، قوه تمیز که گفتیم تشخیص و ادراک، باز اینجا نفسم آوردم واسش. جسد، ترکیب جسد و روح، یعنی یه جایی معنی جسد خالیه، یه معنی جسد و روح با هم. خروج نسیم و هوا، تنفس، یه جا بالاخره نفس شد معنی تنفس ما، هوا از دهنمون خارج بشه یا ورود پیدا بکنه، نفس. امر گرانبها ازش چی داریم؟ یه چیزی که خیلی گرانبهاست چیه؟ بگین. نه از این ریشه نفیس، نفیسه، درسته؟ یه چیزی که گرانبهاست، ارزشمنده. تا الان چند تا معنی شد؟ 13 تا. توسعه، برادر، پدر، 16 تا معنی هم برای نفس. یه بار دیگه میخونم: ذات، حقیقت شیء، خود، بزرگمنشی، اراده، چشم زخم، روح، خون، قوه تمیز، جسد، ترکیب جسد و روح، خروج نسیم و هوا، امر گرانبها، توسعه، برادر و پدر. اینا معانیه که لغت دانان برای نفس به کار بردن. اما جناب علامه مصطفوی در التحقیق چی میگن؟ میفرماین که اصل واژه نفس به معنای تشخص شخص و تفرد فرد از حیث ذات شیء. چقدر معنیش قشنگه، چقدر روش فکر کرده. اصل معنای نفس، اصل واژه نفس به معنای تشخص و تفرد از حیث ذات شیء است. لذا ایشون میگن روح که گفتیم اون جریان فیضه غیر از نفسه. پس تا الان که اونا میگفتن روح و نفس یکیه، ایشون میگه غیر نفسه. نفس شخصه و شخصیته، نفس شخصیت ما. اینجا پس نفس ما با شاکله ارتباط برقرار میکنه، درست شد؟ روحمون با فطرتمون، نفسمون با شاکلمون. مفهومه؟ ببین چی توی اصلا جدا کردیم. نفس با شاکله ارتباط برقرار میکنه. گرچه یه جاهایی به معنای روح در قرآن به کار رفته، ولی روحی که خانم حقجوی عزیز، فطرت با روح گفتیم که دوتا معنان هم پوشش میدن. یه جاهای روح همون فطرته، یعنی خدا چون فطرت در ما قرار داده، یعنی همون روح رو قرار داده، انتظار هدایت داره، انتظار سعادت و رسیدن به کمال رو داره. بعد میگه که اگر یه جایی دیدید که شما، آقای مصطفی میگن دیدید که نفس و روح رو یکی گرفتن، یک اصطلاح فلسفیه. تو فلسفه این دوتا رو یکی میدونن، اما در لغت شناسی قرآن این دوتا از هم جدا. و تو سوره اسراء اشاره میکنه هم به شاکله هم به یسالونه که عن روح، یعنی هم به بحث روح. میگه انسان به همراهی با بدن و جسد یا ترکیبی از هر دوشون و جریان خون و تنفس که موجب دوام حیات اوست، همگی از مصادیق نفس به شمار میروند. روح رو جدا کرد، ایشون کاملا روح رو جدا کرد. انسان به همراهی با بدن و جسد، یعنی خود انسان اگر بدن داشته باشه، جسد داشته باشه، خون داشته باشه، تنفس داشته باشه، بهش میگن انسان. آها، مرگ ما روحمون که جدا میشه، هیچی، نفسمون هم جدا میشه، خواب ما تو روایت هست کدومش جدا میشه؟ فقط روح. نفسه میمونه،
از نفسمون جان میشه.
آره آره
جان آنچه مایه
بباز. آره تو نفس میگن تعقلم هست، یعنی عقل وقتی میمیریم دیگه عقلم نداریم که، روح از آزاد میشه. در مرگ روح و نفس با هم دیگه خارج میشن. در خواب و این تجربه هایی که تو این برنامه هست فقط روح جدا میشه، نفس میمونه. یا البته بعضی ها مثلا میگن که برعکس هم میتونه اتفاق بیفته، در این تجربه روحه میمونه نفس جدا میشه. واسه هم میبینی چیزایی میبینه میاره مثلا
برمیگرده.
آره برمیگردن تو خواب که قطعا برمیگرده. میگه دوباره شمرده تر بگم چی رو بگم؟ انسان وقتی انسانه که جسد داشته باشه، یعنی سرمو رو گنده هست، ترکیبی از هر دو تاشو، جریان خون داره، تنفسم داره، ذیل این دوتا تولد مسلم میگن میشه نفس. اگر انسان اینا رو داشته باشه یعنی نفس انسان، اگر اینا نداشته باشه دیگه مرده است، دیگه زیر خاکه، دیگه انسان هم نمیگیم بهش. اصلا اصطلاح انسان مرده پس با این حساب غلط میشه، چون دیگه انسان نیست که، با حساب نفسا. درسته؟ بعد دوامش با چی میشه این انسان؟ میشه با روحش که رفت تو برزخ، رفت تو برزخ بمونه تا بره تو قیامت. تو قیامت چه اتفاق میفته؟ اینی که الان زیر خاک بوده دوباره تشکیل میشه، میشه جسد. تو قیامت این دوتا روح و جسد با هم دیگه یکی میشن، چون گفتیم معاد جسمانیه. مفهومه؟ درست خان منازاده؟ یه جور نگاه میکن.
آره
الان جسد از بین میره، نفس رفت، نفس دیگه نیست، روح ولی میمونه. روح هیچ وقت از بین نخواهد رفت، هیچ وقت روح از بین نمیره، همیشه زنده است. موقع مرگمون روح میره برزخ. تو قیامت چه اتفاقی میفته؟ تو سور اول همه میمیرند، همه نفساشون جدا میشه علاوه بر روحشون. تو سور دوم همه دوباره زنده میشن. زنده میشن یعنی یه بار دیگه ما که الان جزء خاک شدیم، هیچی ازمون نمونده، دوباره خدا ما رو خلق میکنه بر اساس همون لحظه که مردیم. یعنی اون الگوی خلق دوباره مون اون لحظه یه که از این دنیا رفتیمه، حالا 40 سال بوده 100 سال بوده، با همون معاد، با همون معاد جسمانی برامون اتفاق میفته. بعد میریم پیش خدا، دسته هست، پوسته هست، زبان هست، چشم هست، روح نیستا، روح و جسم با همه توی معاد جسمانی. اونجاست که معنای سوختن برامون ملموس میشه، چون اگر دقت بکنید در مورد عذاب جهنمی میگه که کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیر حاله از او قل عذاب، پوست داره. در مورد عذاب برزخی فقط روحه. مفهوم؟
من
با
باسته
از آیات حالا اون شخصیته میگذاریم، منو بهش میرسیم. آره گفتیم اون شخصیت هست، نفس میشه شخصیت. اونجا ناظر به شخصیت ماست که میگه نفس اماره، نفس لوامه و نفس مطمئنه. درست شو؟ تا اینجا بکنم تونستم جا بندازم مطلبو. خب صبر کنید خانم عجایبی. سوال میپرسن که روح واحده یا مرکبه یا بینمون تجزیه نمیشه؟ روح گفتیم مثلا روح تجزیه شدنی نیست که، جز نمیشه که، از عالم عمده واحده. چیزی که تجزیه میشه جسم از بین میره و نفسه که با جسم فعلا خاموش میشه. موقع معاد جسمانی جسم و نفس و همه اینا با هم دوباره فعال میشن، خب همراه روح. منظور از معاد جسمانی ساختار وجودی نیست؟ خب مگه وجودم همونه دیگه، دوباره ساخته میشیم دیگه؟ بله همون ساختار وجودی. خانم عجایبی
من
ولی در بحث سلام ممنون بفرمایید.
خب نوروزی یکم خیلی پیچیده شده امروز. این نفس
باید چند بار بخونید شرمنده؟ بیشتر باید چند بار بخونید؟ من بیشتر توضیح نمیدم.
نه نه شما که دارین زحمت میکشید کلا بحث رو میگم.
بله
میخوام اینو درست متوجه شدم یا نه، نفس میشه بگیم همون جسممونه وقتی حیات داره؟
خب آره دیگه همونو گفتیم دیگه، انسان با جسد و خون و تنفسش و حرکتش
همونه. پس
بله
هم میخواستم مطمئن بشم درست متوجه.
بله.
پس همون جسم وقتی که حیات داره، خون در جریان نفس میکشه، اینا بهش میگن نفس.
چه معنی قشنگترش میشه جان. آره اون چیزی که ادراک و شعور و فیض و معنا و ارسال رسول و رسول و نزول و همه اینا میره به بحث عالم امر، به بحث عالم معنا، میشه روح. چیزی که ما رو حرکت میده، نفس میکشیم، خون داریم، زنده ایم، نفسه. اما این نفس...
نه همین نفسمون، همین خوب. نفس خب چی میشه یه دفعه حیاتش گرفته میشه؟ اونم مربوط به روح میشه دیگه، درسته؟
خدا قطع میکنه ارتباط روح رو با نفس و جسم.
بله همون یعنی وقتی روح آره. باشه اون نفس جریان داره.
آره.
جسد حیات داره.
آره.
وقتی که روح بره اون در واقع جسد بی حیات میشه و نفس نداره دیگه.
دقیقا
درست. خیلی ممنون،
خواهش میکنم. لفظ ترشح گفتیم به خاطر این که یه محتوای مثلا اینکه چون انقدر الفاظ معنا هستند از جنس معنا، توضیح دادنش با کلمات خیلی ناقص فارسی خیلی سخته. چون از جنس یه محتواه، شما تصور کنید یه ظرفی که جای نفوذ به بیرون داره، جای ترشح به بیرون داره، یه منبعیه که این شعور ما رو، ادراک ما رو، حیات ما رو از توش میگیریم. این به ما انگار میدمه، انگار داره به بدن ما اون جریان وصل میشه. آره آره. یا مثلا انگار ما با یک رابطی مثل تنابی، نمیدونم، مثل یک ظرف رابطی از اون مبدأ حیات میگیریم که علامه اونطور معنی میکنه. این از بحث نفس. میریم توی روایات بهتر جا میفته. یه خود صبوری کنید. آره آره تو روایات بهتون قول میدم که خیلی خوب جا میفته. نفس به عنوان مرادف روح گفتیم یک اصطلاح صرف هم فلسفیه. روح یک چیزه، نفس یک چیز دیگه است، ولی نفس تمام وجودشو در واقع دوام و بقایش با روحه. انگار روح فرماندهه و نفس و جسم و ما از اون دستور میگیره. اگه قرار باشه که بمیریم، روح دیگه نفس رو از کار میندازه، یعنی قطعیت میکنه، از فعالیت میندازه. البته همه اینا به دستور خداست، یعنی به دستور خدا و تدبیر فرشته ملک الموته یا حالا تحت فرمان اونها. لزومن حضرت عزرائیل نمیاد وقتشو صرف ما بکنه. آره زیر دستاش کار میکنه. خب علامه طباطبایی در ذیل تفسیر کل نفس ذائقة الموت میفرمایند که اصل معنای نفس نفس و شیء یا خود شیه، گفتیم خود شیه هست، همان مضاف الیه نفسه. مثل اینکه گفته بشود نفس انسان، یعنی بگیم
خود انسان
خود، اون خودی که داریم، منی که میگیم، خود من، این همون. حتما نفس با مضاف الیهش معنی پیدا میکنه، به خاطر اینکه معنای خود پیدا میکنه. میگم خودم این کارو کردم، یعنی من شخص نوروزی این کارو کردم، درست شد؟ معنای خود میگیریم ازش و تو شخصیتم میاد.
انسان
بله خانم حسینی درست فهمیدید.
انسانی که نفخه جسد خود،
خانم عجایبی نفخه روح هم همینه. بله بفهمید با دیگه.
انسان که خود به خود یه جسدی بیش
نیست، انسان نیستون فقط جسده.
آها، از اون چه که باعث میشه که انسان انسان بشود؟
روح و نفسه.
روح و نفس با هم.
آره، روح فرمانده کله، نفس همون چیزیه که ما مغزمون کار میکنه، نفس میکشیم، خون داریم، راه میریم، حرکت میکنیم. آره آره، لمس میکنیم، بو میکشیم، میشنویم، اینا میشه نفسمون. خب حالا میخوایم بمیریم، روح میگه نفس دیگه بسته، دیگه خارج شو. درست شو؟
پس علامه میگن یه معنای خود میگیریم، یعنی حقیقت یه چیزی میگیم خود این مثال. البته برای اشیا ما نفس رو به کار نمیبریم، فقط برای انسان به کار میبریم، برای حیوان ما این نفس رو به کار نمیبریم. خب خود انسان، خود مفهومش اینجوری هست با معنای خود. اصل ماده نفس در تأکید استفاده میشه، در تأکید شاکله میشه خصوصیات نفس. بله خانم عجبی، بذارید من برم جلو.
سوالات شما زیاده میدونم، برسیم تا روایات. من هی عجله دارم که امروز حتی شده یه روایتم بگم، خیلی جا میفته مطلب. با تأمل در بیان معانی نفس معلوم میشه که خود لغتدانان هم بیشترین مرادف و معانی رو در شخص، فرد، اون نفس تفرد و تشخص و ذات استعمال کردن. مفاهیمی چون خون، هوا یعنی نفس و لوازم موجود زنده،
همینی که گفتیم، و شخص به لحاظ اینکه از اون هست این گرفته شده، تنفس میکنیم، حرکت میکنیم، خون داریم، پرخونیم، کم خونیم، خب همه اینا مال نفسه. اگه این نفس قراغاتی بشه، مثلا چیزای سیاه واردش بشه، شاکله خراب میشه. شاکله وقتی خراب میشه که نفسمون خراب میشه. درست شد؟ حالا بریم سراغ روح در قرآن. کلمه روح در قرآن 21 مرتبه اومده. دوبار الروح هست، ببخشید دو صورت، عذر میخوام، نه دوبار، دو صورت الروح و الروح و یه بارم ریح. در سوره یوسف آیه 87 لا تیأسوا چی؟ من روح الله. اگه روح رو اون جریان لطیف فیض و نعمت و برکت و اینها رو بگیریم، میگه از اون جریان فیض ناامید نشید. لا تیأسوا من روح الله. سوره واقعه فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. اونجا روح هم همینه، این یک بوی خوش، یک نسیم خوش الهی. شیخ طوسی در تفسیر خودش، تفسیر تبیان، می‌فرماید که تنزل الملائکه و روح در سوره قدر، میگه مورد اختلافه، هیچ مفسری یک بار برای همیشه نیومده تکلیف خودش با روح، غیر از این دو تا مفسر معاصر تکلیفشون روشن نکرده، اومدن فقط معانی رو ردیف کردن، هر کدوم از معنی هم که خواستن انتخاب بکنن دلیل نداشتن، به خاطر اینکه روح خیلی پیچیده است. و خود خدا هم میگه یسالونه که ان روح، وقتی من ازت پرسیدم بهشون بگو چی؟ قول روح منم برد. حالا این شأن نزول خاص خودش هم داره. مثلا ابن عباس در ذیل تنزل الملائکه و روح سوره قد گفته که به معنای وحیه، به خاطر اینکه میگه که انا انزلناه فی لیلت، یعنی مثلا قرآن و وحیه. هر کسی یه حرفی گفته، برخی گفته حیات و نفوس، برخی گفته ارشاد، موعظه،
بعضی گفتن روح و ریحان، بعضی نبوت گرفتن. اینو شیخ طوسی داره جمع‌بندی میکنه که من همون 15 تا معنیه دیگه. به هر حال یلقی روح من امرهی علی من یشاء من عباده. بعضی گفتن حضرت عیساست، بعضی گفتن جبرئیله، بعضی گفتن هواه. یعنی این جایی که گفته هواه، الان شما فهمیدید که با نفس یکی گرفتن، درست شد؟ اون جایی که روح رو اومده اشتباهی به معنای هوا و تنفس گرفته، در واقع خلط مبحث شده با بحث نفس، مفهوم؟ وگرنه روح جدای از نفسه، درست شد؟ روح یک نسیم خوش. خب توی تفاسیر روایی شیعه در ذیل آیه یسالونک عن روح و همچنین یوم یقوم الروح و الملائکت و صفن لا یتکلمون سوره نبأ، به فرمایش از امام علی آورده که روح فرشته ای عظیم تر از جبرائیله و همچنین میکائیل. یعنی حتی جبرائیل هم تحت فرمان این روحه. ما دو جا داریم که ملائکه و روح رو کنار هم قرار دادن، یکی همین سوره قدر تنزل الملائکه و روح، یکی هم سوره نبأ یوم یقوم الروح و الملائکه صفا. وقتی که روح رو جدا کرده از ملائکه، یعنی یه چیزی بالاتر از اوناست، این مقام بالاتر از اوناست. سوره ها گفتیم یکی سوره قدره، یکی هم سوره نبأ. سوره نبأ هم 29 سیه، دقیق شمارش یادم نیست. در سوره شورا 38 ممنون. در سوره شورا آیه 52 و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. اونجا یعنی چی؟ اونجا میگه وحی، چون آیه بعدش آیه قبلش بلا فاصله داره راجع به انواع وحی صحبت میکنه. اونجا وحی جبرائیل، حتی برتر از ملائکه که گفتیم، اونجا هم همینو میگه. سه تا مشکل دارن مفسرا. این که تشتت آرا در بحث روح زیاده، هر کی حرفی زده. دو این که نتونستن رأی خودشون رو انتخاب کنن. بالاخره من مفسر که اسمم مشهور شده به این تفسیر، بالاخره کدومش رو انتخاب میکنم؟ سه این که استدلالم نتون، اگرم یکی اومده این وسط یک رأی انتخاب کرده، نتونسته دلیل بیاره که چرا من این رأی و این نظر رو انتخاب کردم. این مشکلات مفسران هست. مثلا یه جایی اومده گفته روح الامین، مثلا به روح الامین به نام حضرت جبرائیل. یه جا نفخت و فیه من روحی. ببین ما چند تا ترکیب داریم تو قرآن، یکی ار روحه یسالونک عن روح الفلام داره، یه جا گفته نفخت و فیه من روحی، یه جا گفته روح منه، یه جا گفته ار روح. ببینیم ترکیب های مختلف از روح رو آورده. خب بعد نفخت و فیه من روحی مثلا به انسان آورده، روح الامین رو گفته جبرائیله. همشون پراکنده صحبت کردن. همه رو بخوایم جمع بکنیم، گفتیم 15 تا معنی داره که من حالا یه بار خوندم: وحی، قرآن، جبرائیل، عیسی، مخلوقی بزرگتر از فرشتگان، مخلوقی شبیه انسان. تو آیات قرآن اینها، اون 15 تا توی معانی لغت دانان بود، این 15 تا توی قرآنه به معنای وحی، قرآن، جبرائیل، عیسی، مخلوقی بزرگتر از فرشتگان، مخلوقی شبیه انسان، فرشته بزرگ با اوصافی عجیب و غریب، فرشتگان محافظ، فرشته موکل ارواح، فرشته‌ای که ارواح رو به اجسام وارد میکنه، ارواح بنی آدم، ارواح مؤمنان، نفس انسان، فرشتگان بزرگ. میبینید تو کدوم آیه کدوم اصلا مفسرا دیگه خودشون اینجا دوچار تشتت آرا هستن. بعد نکته بعدی اینه که همه این مفسرا که اومدن از آیات قرآن این معانی رو گرفتن، خب
متاسفانه این روایاتی که ذیل آیات آوردن معنی گرفتن میخوره به صحابه، بیشترشون نمیخوره به معصوم، یعنی ته سند زنجیره ما به معصوم منتهی نمیشه. این اشکال اصلی روایات تفسیری ذیل آیات روحه. مفهومه خانم عباسی؟ به نفسا هم میرسیم. روح یه چیز واحده، با نفس فرق میکنه. یا مثلا زمخشری اومده در تعرج الملائکتو و روح گفته جبرئیل، در یوم یقوم روح و الملائکتو باز گفته مخلوقی عظیمتر از فرشتگان. خودشون هم توی تفسیر خودشون دچار پراکندگی و تشتت آرا هستن. نفس تو قرآن چیه؟ پس ببینید، من الان سیر بحث رو ببینید. اول گفتم روح در بحث لغت، لغت دانان، نفس در بحث لغت دانان، بعد اومدم گفتم روح در قرآن، الان میخوام بگم چی؟ نفس در قرآن. چهار تا عنوان تا اینجا بررسی کردیم، الان این چهارمی رو میخواییم بررسی کنیم. نفس در قرآن چیه؟ هم مفرد اومده، هم جمع اومده، هم اضافه. گفتیم همیشه مضاف الیه هم براش باید در نظر بگیریم. معنی اول نفس در قرآن ذاته، ذات و حقیقت شیء. مثلا چی؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. خانم عجایبی کدوم سوره است؟ خانم ناصری کدوم سوره است؟ اصلا کیه این؟ کی گفته اینو؟ الان حافظا میگم. پس اولی میشه ذات و حقیقت شی. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. خود شی معنای دوم گفتیم، علامه به همین تاکید میکنه، خود و عین شی در مقام تاکید. میگه مثلا من خودم این کارو کردم، اگه خودم هم نمی آوردم مفهوم بود که من این کارو کردم، ولی خودم رو برای تاکید میارم، من این کارو کردم، با من خودم این کارو کردم، تاکید دومی بیشتره. پس یه جا حقیقته، یه جا به معنای تاکید به کار میره. و احسن خانم صادقی آیهش هم بگید، آیه 116 سوره مائده، حضرت عیسی تو سوره مائده صفحه آخر یه صحنه سازی داریم، یه تصویر سازی داریم از قیامتی که هنوز اتفاق نیفتاده. خدا میگه فرض کنید من یه قیامتی رو انداختم، شما مسیحیایی که اومدید مقام الوهیت قائل شدید برای حضرت عیسی، فکر کنید این قیامت الان اتفاق افتاده. جالب، فعلا ماضیه. بعد خدا میگه که عیسی تو گفتی منو بپرستم، تو به اینا گفتی. حضرت عیسی اونجا سریع خودشون دفاع میکنن، ما قلت لهم الا ما اولتنی به من، چیزی که من هر چی که گفتم شما تو هم کرده بودی. بعد آخرش حضرت عیسی میفرماین که من تو از اون چیزی که در ذات من هست آگاهید خدا، من از اون چیزی که در ذات تو هست آگاه نیستم. مثلا همینم تو میگیم که ما نمیتونیم به ذات خدا مثلا فکر کنیم، چه برسه به این که بخواییم بهش برسیم. ذات خدا غیر قابل دسترسیه، کنه ذات ما اصلا نمیتونیم بهش برسیم. خب پس دو تا معنی که گفتیم، حقیقت شی، خود شی. تو معنی سوم یه جاهایی دو تا آیه سه تا آیه به معنای روح هم گرفته، معنای روح و جان، اون روح به معنای جانه. مثل اخرجو انفسکم کدوم سوره است؟ آره، اخرجو انفسکم. ببینیم دوستان میگن، دوستان حافظ، سوره نه اخرجو انفسکم الیوم تجزونه عذاب الهون به ما کنتون تقولون علی الله، سوره انعام آیه 93. و باز به معنای جان تا همین معنی سوم یه آیه دیگه بیارم. الله یتوفل انفس حین موتها، همون جانی که گفتیم، جان خدا موقع مرگ نفسمونم میگیره، ضمن اینکه روحمونم میگیره. موقع خواب روحمون میره و برمیگرده، نفسمون هست. نفسمون گفتیم تنفس دیگه، یادتون باشه نفس تنفس. بعد ابن عباس میگه که روح مبدا حیات حیوانی و نفس منشأ عقله. نفس در خواب توفی میشه، در بیداری برمیگرده، هنگام مرگ دوتاشون با هم میرن.
روح منشأ
حیوانی داره؟ حالا ایشون گفته، البته نقد بهش هست. معنای چهارم ترکیب روح و جسد با هم، و بهش میگه نفس. ترکیب روح و جسد با هم رو بهش میگه نفس. یه لحظه دوستان به من اجازه بدید، هی نوتیفیکیشن داره. بله، ترکیب روح و جسد مثل چی؟ هو الذی خلقکم من نفس واحده، سوره اعراف آیه 189. هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها، شبیه آیه اول انعام. پس اینجا ترکیب روح و جسد. اما پنج، این سوال دوستان بود، مراتب شخصیت انسان، نفس در قرآن، مراتب شخصیت انسان چی بود؟ گفتیم سه تا نفسا، بگی. نفس اماره، لوامه، مطمئنه. یه نفس ملهمه هم داریم که تو از سوره شمسه. سه نوع نفس کلی داریم دیگه، سه نوع شخصیت داریم، مطمئنه. نفس در قرآن، تو بحث نفس در قرآنی معنای پنجمش. نفس اماره چی بود آیش؟ و ما ابرئ نفسی ان النفس لامارتون بسو. میرسه انسان به جایی که شخصیتش خودش، اصلا بدون دخالت شیطان، اصلا شیطان هیچ کار است، خود انسان شخصیتش یه جوری میشه که خودش میره سمت کار بد، سو. اگر شیطان هم نبود ما ممکن بود جهنمی بشیم، آیه 53 سوره یوسف. اگر شیطان هم نبود ما جهنمی میشدیم. پس گناه‌ها تقصیر شیطان نمیندازیم، چون با نامردی تمام در روز قیامت در میره. میگه فلا تلومونی، منو سرزنش نکنید به من چه، و لومو انفسکم، ما انا به مصرخ کم و ما انتم به مصرخی، من به درد شما نمیخورم، به داد شما نمیرسم، شما هم به داد من نمیرسید. سوره ابراهیم، این آخریه سوره ابراهیم آیه 22. نفس اماره شخصیت، سه نوع شخصیت داریم در قرآن. گفتیم نفس شخص دیگه، تفرد، تشخص. خب یکی از معانی نفس در قرآن شخصیته، مراتب شخصیت انسان، پنجمین معنا. نفس لوامه آیش، لا اقسمو یوم قیامه و لا اقسمو بن نفس لوامه. نفس لوامه چیه؟ این نفس چکش زنه. یه کاری کردیم ممکنه گناه هم نباشه، ای مرتب خودمون میزنیم تو سر خودمون، خودمون، ببین دارم استفاده میکنم، خود من، خود شخص من، خودمو سرزنش میکنم، یه بودی از شخصیت منه. اگر این کمرنگ بشه یا آفت داره، پررنگ بشه یا آفت داره، پررنگ بشه مدام داره تو سرمون میزنه، متحقیر میشیم، فرو میریم، فرو میریم، مثل گفتم یه چکش یا میخه، زیاد بزنیم میخ فرو میره تو زمین دیگه درش نمیاد.
سرزنشگره.
آره دیگه، لوامه لومه دیگه، سرزنشگر. اگر خوب کار کنه
تنهایی همیشه بده. اگه خوب کار کنه انسان رو میبره بالا، اگه بد کار کنه اصلا انسان نمیتون دست به هیچ کاری بزنه. یک آدم ترسویه، همش مقام خوفیه، نمیتونه یک کار نیکی بکنه. نکنه اینجوری بشه، نکنه اونجوری بشه، یعنی این نفس لوامه پررنگ بشه، یه مصیبته، کمرنگ بشه، یه مصیبت. نمیذاره ریسک کنیم، یه کاری هم میکنیم هی میزنه تو سرم. برای همین به خودی خود بده. ولی اگر یکی دیگه بیاد دستشو بگیره، یعنی مثلا همراه با نفس مطمئنه باشه، نفس لوامه اتفاقا رشدهنده هم هست. نفس اماره چی بود؟ همون شخصیت وسوسه‌گر خودمون بود، ربطی به شیطان یعنی نداره،
صرفا انسان رو به بدی فرمان میده.
آره آره، درست شد؟ همون شاکله های بد، شاکله های بد اینجا خیلی فعالن تو نفس اماره. آره، من انگار که خودم به خودم میگم که الان باید یه حرفی بزنی، الان باید یه دادی بزنی، الان باید یه تهمتی بزنی، یه نیشی بزنی. چون میگفتم شاکله ها بعضی اینجوریه که اصلا عادت داره به نیش کلام. بعد این یه ویژگی جمعیه، یه ویژگی خانوادگی، فامیلی، قبیله‌ایه. مثلا این فامیل همه ویژگیشون اینه که تیز حرف میزنن، میشه شاکله شون شده. ویژگیشون اینه که به فرض بدخواهن، از مریضی دشمنشون شاد میشن، با یکی رقابت دارن. من دیدم این صحنه رو، با یکی رقابت دارن، بعد بچهشون، بچه 6 ساله دیابت گرفته بود، اینو خوشحال بودن. یعنی تا این حد شاکله خرابه، این شخصیت اینقدر سیاه و ضایع شده، شده نفس اماره. این دیگه فکر نمی کنه. نفس اماره مقابل تفکر ما قرار میگیره، نمیذاره ما خوب فکر بکنیم. این مراتب در همه هست. بله، نفس اماره رو باید هی بزنیم تو سرش با نفس لوامه‌مون، نذاریم خیلی رشد کنه. نفس اماره امان از اون لحظه ای که وسوسه‌گریش شدید بشه، خیلی قوی بشه، دیگه کارمون ساخته. با اما نفس مطمئنه، اما آیاشو بلدید. سوره فجر آیه 27 یا ایتو هم نفس مطمئنه. از لوازم نفس مطمئنه، یا بگم از پیامدهای نفس مطمئنه، رضایته. یا ایتو هم نفس مطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. تو نفس مطمئنه با مقام رضا میرسیم. بعد رضا دو طرف است. پس 5 تا معنی شد: ذات، ذات و حقیقت، خود، روح و چیز جان. حالا من اینجا روح رو به هر حذف کنم، چون دیگه به این نتیجه رسیدیم که روح جداست. جان، مراتب شخصیت انسان و ترکیب روح و جسد، 5 تا اصلیه در قرآن. پس علامه طباطبایی گفتیم که به ذات و خود خیلی تاکید میکنه. نفس اگر بیاد میگه ذات و خود. بعد ایشون میگن که فقط هم مال انسانه، میگه به یک واحد نباتی مثل گیاه یا یک حیوان به لحاظ عرف نفس گفته نمیشه. حتی به فرشته ها هم نفس گفته نمیشه. مثل فطرت خاص خاص انسانه، یا مثل همون که گفتیم. حالا ببینیم روایات. تا الان 4 تا مبحث رو گفتم، درست شد؟ روح در لغت و در اصطلاح لغت دانا، روح در قرآن، نفس در لغت، نفس در قرآن. حالا بریم روح در روایات. ملهم زین مجموعه مطمئن است. آره، ملهمه باید بگیم جان. رضا دو طرف است دیگه، اسم فاعل و اسم مفعول. روح واحده، یعنی جز جز نمیشه، در همه یک جوره. الان صبر کنید تا روایات خانم عجایبی، امروز باید خیلی صبر کنید. آره خب بسم الله. توی یک روایتی در دعای مکارم الاخلاق اومده روح رو یک جوهر مستقل از بدن، همون که گفتیم روح جداست، یه چیز عالم امریه، همون رو تو روایت آورده، یک جوهر مستقل از بدن تعریف کرده در دعای مکارم الاخلاق. میگه اللهم ان کنت امرضتنی لقبض روحی فی مرضی هذا فاجعل روحی فی ارواح من سبقت لهم منک الحسنا. ای خدا، این قراره که من بمیرم با این مرض، روح من رو جز ارواحی قرار بده که به سمت تو، به سمت نیکی ها سبقت جستن. و باعدنی من النار کما باعدت اولیا کالذین سبقت لهم منک الحسنا. دعا میکنم خدا این قرار ما قبض روح بشیم، روحمون رو توی ارواح طیبه قرار بده. در حدیثی از امام صادق علیه السلام، اینم قشنگه، میگه ان المؤمن اذا نام، هر وقت بخوابه، خرجت من روحهی حرکت ممدودت ساعدت الی السما فکلما رآه روح المؤمن فی ملکوت السما فی موضع تقدیر و تدبیر فهو الحق. اصلا جریان خوابو داره میگه امام صادق، باشه یکی از معبرای بزرگ خوابه، یا اصطلاح درستش بکنم یکی از معولها، یعنی تعویل خواب، تعبیر خواب اصطلاح غلطی، آدم هر کسی میتونه این کار بکنه، تعویل خواب انجام میدن، مثل حضرت یوسف. یک علم کاملا لدنیه، آموزشی و اکتسابی و کلاس و ترم و واحد نیست. تعویل خواب، تعبیر خواب واسه من و شماست، تعویل خواب واسه معصومه، واسه کسیه که علم لدن میداره. امام صادق علیه السلام اینجوری خواب دیدن ما رو اینجوری باز کردن، میگن مؤمن وقتی میخوابه خرجت من روحه، یک از روحش یه حرکت ممدوده، یعنی کش پیدا کرده، اتصال داره، ساعدتون بالا رونده به سمت آسمانه. اگر رفت به سمت ملکوت، این روح ملکوت آسمان ها، اون جایی که جای تقدیر و تدبیر هست، اون خواب رویای صادق است، فهو الحق. خب و کلما رآه فی الارض، روح انقدر اوضاعش خراب شده، یعنی انقدر این جسد و این نفس فعال ترن، روح نمیتونه بکنه، هی تو زمین در جا میزنه مثل یویو تو خواب. خب میفرماید که فهو از غاس و احلام، تو سوره یوسف روح انگار دوتا پا داره، یه پا به سمت آسمون ملکوت، یه پا رو زمینه. اگر اون قسمتی که به آسمون فعالتر بشه، خوابایی ما خیلی واضحه، نمیدونم تجربه کردید یا نه، اصلا همه چیش واضح دارم، من یه صحنه واضح میبینم، هیچ ترکیب قرقاتی و آشفته و اینا نیست، تار نیست. اون روزیه که روح مای خود اوج گرفته، تونسته از جسد بکنه و بره مثلا یه دستی ببره تو عالم ملکوت و بیاد، یه دستاورد اینجوری داشته باشه. به اینا میگیم رویای صادقه. رویای صادقه هم هر کسی نمیبینه، شاید اصلا واسه ما هم سال یه بار تو کل عمرمون یه بار اتفاق بیفته. واضح واضح، حرفا واضحه، گنگ نیست، مفهوم نیست، لمس ها واضحه، صحنه ها واضحه، پیام هم توش داره. مثلا یه آدم نیکی، یه آدم مؤمنی داشتیم اینو توی حالا احوالات یکی از اولیای خدا، از دنیا رفته، بعد تو خواب پسرش اومده من اینقدر مبلغ به فلان دکه مثلا فلان بازار بدهکارم، اینقدر واضحه، داری اینقدر تو همینجور زندگی میکنه، برو اونو بده، من اینجا در عذابم. پسر میره قضی باباشو آدم که نمیدونسته، خبرم نداشته، مبلغه درسته، آدمه هم درست آدرس داده با آدرس دقیق بازار، این میشه چی؟ رویای صادقه. درست شد؟ بله. بخش دوم میگه که کلما رآه فی الارض فهو از غاس و احلام،
اگر رو زمین باشه نتونه خیلی هنگام خواب بکنه از جسد، خواب شام و نهار و قر و قاطی و رنگای مختلف، سر و صدا، عروسی، نمیدونم عزا، دعوا، دیدین یک ملغمه ایه. از برای همه میگن اون غذایی که شبش خوردید مهمه که روح شما عروج پیدا بکنه، یعنی ساعدتون الاستماع بشه یا روح در زمین بچسبه و نتونه بکنه. آره، از غاص و احلامه.
از غاص و احلام
زغص و خوابهای پراکنده و آشفته
و تغییر هم
ندارن. نه، اونجایی که معبران اومدن برای خواب اون ملک زمان حضرت یوسف کم آوردن دیگه، نتونستن. آره، آقای قرائت یک مثال خیلی قشنگی میزنن، میگن یه حالت بینیش هم داریم، همین تعبیر خواب بین این دوتاست، بین رویای صادقه و از غاص و احلامه. ایشون میگن شما یه آدم منتقده، یه آدم منتقد فیلمی، یه فیلم واضح رو اگر ببینید، چون شما کارتون اینه، پیاما رو سریع دریافت میکنید، این همون رویای صادق است. یه فیلمی که خیلی معناگراه و شما اگر آدم عادی باشید حتما باید برید با یه کارگردان این کاره بشینید این معناهای فیلم رو تعبیر بکنید. مثلا اگر تو فیلم داره از شیر حرف میزنه، حیوان شیر به فرض، شما نماد چی ازش میگیرید؟ مثلا قدرت و شجاعت. باید یکی کنار دست شما باشه، یه معبری، یه معولی که بگه ببین اگر شما مثلا در خواب فلان چیزو دیدی این کدشه. خب یه فیلم هم برفکیه، خیلی قرقاتیه، این میشه از غاص احلام. اونی که کد داره میشه برای من و شما عادی. مثلا من مثلا خواب ببینم دندونم کنده شده تو خواب، میرم دنبال تعبیرش از حالا کسی که حالا این هم کلماش زیاد شده، میرم انواع و اقسام سایت های تعبیر خواب داریم که همش به نظر من بی‌هویته. حالا آدمش رو پیدا کردیم، رفتیم گفتیم من مثلا دیشب خواب دیدم که دندونم کنده شده، چه میدونم یا یه حیوانی مثلا اومده من نیست زده، یه زنبوری من، این کده، این اون فیلم معناگرا هست. باید از یه کسی که این کدا رو میشناسه کمک بکنیم. این کدوم حالت روحه؟ معلق بین آسمان و زمینه، نه کاملا ملکوتیه نه کاملا زمینیه. تو روایت اون دو حالت اولو میگه، میگه ملکوتی و زمینی. این که من و شما مرتب خواب میبینیم و دنبال تعبیرشیم، ما معلقیم، یه پا اونجا یه پا اینجا، معلوم نیست که کجا هستیم. برای ما نه، رویای صادقه خانم صادقی اصلا، خانم عجایبی اصلا چیز نداره، کد نداره، اصلا نیازی به تعبیر نداره، اینقدر واضحه، این زندگی عادی اینقدر واضحه که نیازی به تعلیل و تعبیر و کد و نمیدونم بریم نماشیم. ولی رویاهای عادی چه میدونم چی دیدید، حالا هر کدوم یه خوابی میبینیم دیگه، یه رود روان مثلا میبینیم، چه میدونم یه تعویض خانق میبینیم، یه بنده خدای خواب دیده بود، خیلی برای من تعبیرش جالب بود، خواب دیده بود پشت به کعبه داره نماز میخونه. اصلا میبینی چقدر آدم حس بدی بهش دست میده، انقدر خوب بود این تعبیرش. آره، تعبیرش این بود که شما یه مسیر دیگه ای غیر از مردم طی میکنی، به موفقیت هم میرسی. ببینید اینا فرق، یه مثلا طرف خواب دیده بود پشت به جماعت داره نماز میخونه، هر دوبارش گفتم یه مسیر جدایی از جمعیت انتخاب میکنه. پس همه اینا میشن رویاهای وسط، وسط که کد دارن، تعبیر دارن، ما دنبالشیم. از غاص و احلام که اصلا نباید بهش توجه کنیم، آشفت بازاره، تاره، دعوای شادیه، سر و صدای صدای، آره، صحنه های خواب هی عوض میشه، اینا از غاص و احلام، اونا که هیچی. ولی روی خوابی ببین تمرکز داشتی، فکرتو مشغول کرده، احتمالاً، البته میگم خواب هیچ وقت محل اثر نیست، با خواب شما نمیتونی حکم بدی، مسئله فقهی صادر بکنی، مگر یک نبی، یه رسولی مثل حضرت ابراهیم که انی ارا فی المنام انی از بهوک،
ذبح حضرت اسماعیل رو اصلا تو خواب بهش برگن، اون قضیه فرق میکنه. خواب انبیا با خواب ما کاملا فرق میکنه. خواب انبیا مصداق بارز رویای صادق است، اصلا نیازی به هیچ کد و تعبیر و تعبیل نیست. چه سوره ای باشه خانم حقچو مهمه، و قرآن خواندن خودش خوبه. حالا مثلا این نکته که من اصلا تعبیر خواب بلد نیستم، حتما برید اگر یه خوابی ذهنتون رو مشغول کرده برید سراغ اهلش. من تعبیر خواب بلد نیستم. خب بریم این روایت رو تمومش بکنم. و تسعد روح المؤمن الی السما قال لعم قلت حتی لا. آن سوال میکنه، میگه واقعا روح از بدن خارج میشه؟ اون طرفی که مقابل امام صادقه سوال میپرسه که آیا روح کامل از بدن خارج شد، بدن بدون روح موند؟ امام میفرمایه نه. حالا اینجا یعنی چی؟ مگه روح خارج نشده بود؟ چطور الان بدون روح موند؟ میفرمایه نه، اتفاقا روح هم داره. سوال میپرسه پس چگونه روح خارج شده؟ شما میگید که خارج شد رفت آسمون، بعد الان میگید که روح مونده، یعنی چی؟ امام میفرمایند که ندیدی خورشید در جای خود در آسمان است، اما نورش و پرتوش به شما میرسه، جاش کجاست؟ تو آسمون. ما از پرتو نور استفاده میکنیم. میگه روح هم همینه، جاش تو تنه فعلا تا قبل از مرگ، ولی فعالیت گسترشش میره به سمت آسمان. یعنی انگار دستایی داره، دست من گفتم یه پا داره، یه دست و پاهایی داره، خب که این میره یه چنگی میزنه یه دستاوردی داره برمیگرده. محل قرارگیری روح تا قبل از مرگ چیه؟ جسمه، جسده. تو خواب توسعه پیدا میکنه مثل خورشید. خورشید جاش تو آسمونه، من و شما از پرتوش استفاده میکنیم. پس با این حساب، با فرمایش امام صادق، روح به طور کامل از بدن خارج نمیشه. دست و پاش بنن، حالا به قول من این تعبیر میخوام به کار ببرم که ملموس بشه، دست و پاش دراز میشه، درست شو؟ دست میزنه به آسمون، دست میزنه به زمین، دست میزنه به برزخ، و همه جای دست میزنه. در خواب انگار که دستش بازه، در بیداری دستش بسته است، زندانی میشه در جسم ما. مفهوم؟ آره. تو خواب روح آزاده و همه جای چنگی میزنه، در بیداری محدوده، زندانیه. بعد اونایی که روحشون بلند مرتبه است، در بیداری هم روحشون آزاده. اولیای خدا در بیداری هم روحشون میره زیارتی میکنه برمیگرده. آره همون تیاله است، چون خیلی روح قویه، جسد تحت فرمان روح ما، روحمون تحت فرمان جسدمونه. گرفتین؟ ما روحمون زندانیه،
یعنی با جسمشون میکرده.
جسم اینجاست، همزمان روح و اون ترکیب روح و جسدم مثلا تو کربلا
جسم نمیده،
ظاهر یه کالبد، یه عالم مثال میگیره دیگه. روح خودش تنهایی که نمیره که، انگار یه کپی از این جسم میگیره. این الان جسم جلوی من شما داره حرف میزنه، یه کپی هم ازش روح گرفته رفته کربلا مثلا. اونی که اون جامون روحو میبینه میاد میگه من شما رو کربلا دیدم، با جسمش میبینه، بعد میگه نه من اینجا بودم مثلا. گرفتین؟ انگار از این اون چیزی که طرف مقابل میمونه میبینه تجسده، در حالی که واقعا اینجا نشسته. مفهومه؟ اینا یه خود سخته دیگه. آره، من جلسه امروز رو هم نگران بودم هم دوست دارم، یعنی آره یه خود آدم. بعد میگه که از امثال این روایات میتونیم این استفاده رو بکنیم که قوه تمیز و تشخیص،
تشخص گفتیم که شخص، نفس، اینا قوه تمیز و تشخیص در انسان. هنگام خواب چی میشه؟ تعطیل میشه. شما وقتی خوابید نمیشنوید، نمیبینید، نه بو احساس میکنید، نه چیزی لمس میکنید. روح فعلا باقیه، یعنی کنار ما، گفتم دست و پاش درازتر میشه. اون قوه تشخیص رو بهش میگن نفس. نفسه تو خواب تعطیل میشه ولی نمیره ها، تو خواب هست. یه قسمتی از نفس هست، بالاخره نفس که میکشیم تو خواب دیگه، درسته؟ اگه یکی محکم تکونمون بده بیدارم میشیم تازه. پس نفسه خاموشه، نیمه فعاله، بگم نیمه فعاله. روح هم داره دست و پا میزنه. به اون قوه تشخیص میگن نفس. روح مستقل از بدن در خواب و در بیداری و بعد از مرگ، اصلا یه چیزی وجود مستقله روح از عالم امره. خدا میاد زندانیش میکنه تو جسد، بعد نفسم بهش میده، موقع مرگ روح آزاد میشه، فرار میکنه. بدنه، هم در خواب هم در بیداری هم در بعد از مرگ. بعد مثل روح هم مثل جسم نیاز داره. حضرت علی علیه السلام میفرمایند این نلیل جسمه ست تا احوال. بگی معنی شش تا حال داریم برای جسم. چیه؟ از صحه، سلامتی، والمرض، والموت، والحیات، والنوم، والیقظه، بیداری. از صحه، والمرض، والموت، والحیات، والنوم، والیقظه. و کذالک الروح، روح هم اینطوریه. حالا ببینید میگه فحیاتها علمها، زندگیش علمشه. و موتها بگی اگر حیاتش علمه، موتش میشه جهلها. و مرضها شکها، شک مرضه، مرض روحیه. انسان تو شک گیر کنه روحش مریضه. بگه فی قلوبه هم مرض. و صحتها یقینها، الان چهار تاشو گفت. و نومها میتونین بگین چیه؟ احسنت. قفلتها، چقدر قشنگه این روایت. و یقظتها حفظها، بیدار، حفظ، نگهداریش. و نومها قفلتها، قفلت باید بخونم عربیش. و نومها قفلتها و یقظتها حفظها. بله بله، مراقبت. می همونطور که در جسم صحت و بیماری عارض میشه، نیازمند غذا و خوابه، روح هم همینطور. ما روحمون رو تغذیه میکنیم، ما تغذیهش میکنیم، ما بهش غذا میدیم، ما بهش علم میدیم، یقین میدیم یا شک میدیم یا در واقع غفلت میدیم. دست ماه. آره دیگه، ما یا روحو پرورشش میدیم، بزرگش میکنیم، یا تحقیرش میکنیم، کوچیکش میکنیم و خب بلایی سرش میاریم که سخته. آره، میگه در برخی روایات نحوه زندگی ارواح و ارواح بعد از مرگ تو عالم برزخ و جدایشون از ابدان بیان شده. اینا با هم دیگه، با ارواح دیگه تو بهشت جهنم دارن صحبت میکنن تو سوره صافات، مثلا مکالمه هایی. هنوز که قیامتی که نشده. خدا جالبه صحنه های قیامت اکثرا با فعل ماضی میاره، یعنی از شدت وقوع این اتفاق افتاده، اصلا خیلی دیگه قطعیه. بعد صحنه های مکالمه بهشتی ها و جهنمی ها تو عالم برزخ رو یه جور میاره که روحه، در قیامت معادی میاره، یعنی جسمی میاره، یعنی جسمم اونجا دخالت داره. امام علی باز میفرمایند والعظام نخره بعد قوتها والارواح مرتهنه بثقل اعبائها، معنی میکنه استخوان‌های اجساد جسدا چی میشه؟ نخره، عظام نخره، آیه قرآن، عظام نخره پوسیده میشه. بله، ارواح کجا میمونن؟ ارواح در، اینقدر جملهش جالبه، ارواح در گروه سنگینی اعمالا، ارواح در گروه سنگینی اون گناهان میمونن. مرتهنم که کل نفسم به ما کسبت رهینه، ما گروهی انگار گرفتیم. یه روایت دیگه، چی در گروه چیه؟ روح در گروه عمل گیر میکنن. گفتم روح زمینی میشه، روح گیر میکنه توی عمل ما، انقدر سنگین گناهانمون اون روح که کاری نکرده که، ما با نفسمون، ما خودمون اذیتش کردیم، ما درگیرش کردیم، ما زندانش کردیم. روح آزاد و رهاست، یه وجود مستقله، ما گرفتارش کردیم، گناه ها رو انداختیم گردنش، سنگینش کردیم. خب با این حساب پس ما روح پلید نداریم، ما نفس پلید داریم، درسته؟ آره. از صحت و المرض موت، حیات نوم یا غزه و کذالک روح فحیات و علمها. بله ممنون خانم سرمندی. و موتها جهلها و مرضها شکها و صحتها یقینها و نومها غفلتها و یقظتها حفظها. چیز بیارید، نفس مؤنث مجازیه، چه نوشین؟ حفظهما، حفظها. زو مراتبه، ما پنج تا روح داریم. اینم جالبه، این که چرا ما نبی نمیشیم. این از چند تا معصومه جنبندیه. روح زو مراتبه، اینم یه نکته جدید. آره، روایت پنج تا روح رو میخوام بخونم. زو مراتب، پنج روح، حالا ترتیبا رو بخونیم. روح القدس بالاترین، روح الایمان، روح القوه، روح الشهوه و روح المدرج یا روح البدن هم بهش میگه. امام صادق میفرمایند جابر، خداوند مردم رو سه گونه آفریده و کنتم از واجن، سوره واقع بلدید، سلاسه فا اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمه. آخرش میگه چی؟ و سابقون از سابقون. حالا امام چجوری با این پنج تا روح اینو باز میکنن؟ میگن اون سابقون سابقون پنج تا روح کامل دارن که روح القدس هم توشه. یعنی کیان روح القدس دارن؟ انبیا. وحی دارن دیگه. روح القدس بحث وحیه. بله. میگه جابر، خدا مردم رو سه گونه آفریده. ذیل همون پنج تا روح دارن میفهمه. چی بود؟ اصحاب میمنه، اصحاب مشعمه و سابقون. سابقون پنج تا روحو دارن. روح القدس، روح الایمان، روح القوه، روح الشهوه، روح البدن. پنج تا. اصحاب المیمنه چی رو ندارن؟ شما بگین. مؤمنا روح القدس رو ندارن. مؤمنا روح القدس رو ندارن. 34 تا. اصحاب المشعمه چی رو ندارن؟ روح القدس و روح الایمان رو ندارن. مفهوم شد؟ اون ستای بعدی، روح القوه یعنی نیرویی که حرکت میکنی، روح الشهوه، روح البدن، جان و تنفس و خون و شهوت و این. اون ستا رو کافران دارن، مؤمنان چهار تا دارن، انبیا پنج تا دارن. این میشه؟ بعد میفرماید سابقون پیامبر اکرم و برگزیدگان از هم اولیای خدا که
که روح القدس ممکن اینها هم مراتب وحیانی غیر از وحی رسالت ها مثل حضرت فاطمه زهرا سلام الله وحی دارن دیگه، ولی وحیشون رسالی نیست، یعنی وحیشون نبوتی نیست. درسته؟ حضرت علی وحی دارن دیگه، اماما. پس انبیا و ائمه معصوم سابقون به مقام پیامبری مبعوث شدن. روح ایمان مؤمنین دارن، از خدا میترسن. روح القوه همین نیرویی که داریم، مؤمنم داره کافرم داره. روح شهوه اگه مؤمن باشه روح شهوتش میشه امر حلال، اگه کافر باشه میشه امر حرام. روح بدن اگه مؤمن باشه میشه هر کاری که بدن انجام میده دیگه، حالا جریان خونشه، چه میدونم نفسشه، تغذیهشه، گوارشش، همه چیش. کافر هم همینا رو انجام میده، منتها اون بودش فرق میکنه با این. بله، غذاهای پاکیزه، غذاهای آره. پس یه بار دیگه 5 تا روح داریم، سابقون همه رو دارن، اصحاب المیمنه روح القدس رو ندارن 4 تا دارن، اصحاب المشعمه 3 تا دارن. جا افتاد مطلب؟ میگه که اینطوری که ایمان و کفر خارج از اختیار ما میشه، ما تقویتش میکنیم دیگه. غیر از روح القدس ما گفتیم دیگه روح پرورشش میدیم. مای خود، مای شخص، من شخص رو، آره، روحمو تربیتش میکنم، بزرگش میکنم. اگه نفس مطمئنم کار کنه روحم هم، چون میگم روح هستم بیگناه بیگناه، ما خرابش کردیم، ما زندانش کردیم، با یه بچه بیگناهی آوردیم، داریم چیزایی بد بهش میدیم. حدیث باز هست، ان ابی عبدالله، ابی عبدالله تو احادیث کیه؟ امام صادق. تو احادیث ابی عبدالله یا ابو عبدالله، تو احادیث دقت کنید، امام صادقه. سطح نخال معجایبی، مراتب بگید قشنگتره، درجات. میفرماید که قال فل انبیاء والاوصیا خمسه و ارواح، همونی که گفتیم، روح البدن، روح القدس، روح القوه، روح الشهوه و روح الایمان. و فل مؤمنین اربعه و ارواح افقدها روح القدس، 4 تا یکی رو ندارن، فاقد روح القدسن. روح البدن، روح القوه، روح الشهوه، روح الایمان. و فل کفار 3 ارواح، روح البدن، روح القوه، روح الشهوه. ثم قال روح الایمان یلازم الجسد ما لم یعمل به کبیرهی. میگه روح ایمان با جسد میاد مواظب ما گناه کبیره انجام ندیم. فاذا عمل به کبیرهی فارا. خدا به ما روح ایمان داده، به محض این که گناه کبیره انجام میدیم اون روح ایمانو دست میدیم. فارغه رو فارغ میشه، جدا میشه، فراق. و روح القدس من سکن فی، کسی که حالا روح القدس گفتیم میگه مال سابقون، فانه لا یعمل به کبیره ابدا. روح القدس کسیه که هرگز گناه کبیره نمیکنه، گناه صغیر هم همچنین. معصومین یعنی مقام عصمت، پس مقام عصمت روح القدسه، مفهومه؟ وقتی این روح القدس ما رو همراهی میکنه، ما که نه، انسان کامل رو همراهی میکنه، هرگز هرگز مرتکب خطا، اشتباه، لغزش، گناه صغیره، گناه کبیره نمیشه. میگه روح الایمان هم همراه مؤمنینه تا زمانی که شخص مرتکب معصیت نشه. اون 3 تا رو همه دارن، مؤمن و کافر. این روایت این تا اینجا کافیه. من 2-3 تا روایت دیگه دارم، خب الحمدلله امروز گذاشتید من بحثو به یه جایی رسوندم. خب آره، نگران بودم بحث حالا عرفان ها با هفته دیگه ادامه میدیم، 1-2 تا بیشتر نمونده. انشالله که این بحث روح روحمونو شاد کنه و بتونیم مفهومو خوب و بهتر بگیریم.
ممنون از همراهیتون.
اللهم اجعلنا وجیهاً بالحسین علیه السلام فی الدنیا و الاخره.